بزرگترین ضعف تو، بزرگترین اشکال تو درون توه، بزرگترین دشمن تو درون توه. این دشمن خارجی حرف کردم و تغییرش مشخصه، میخواد بیاد ما رو به صدا شکست بده و ما رو بدون تاریخ و بدون گذشته و بدون اعتقاد یه جامعه هورخوری بار بیاره، بعد بتونه کاراشو بقیه جامعه بی شخصیت شد و بخونه میتونه هر کاری بکنه. ما باید اینجا مراقب داشتای خودمون باشیم با دفاع درست. یعنی بعضی جمله معروفی هست که برای خراب کردن یک حقیقت خوب به اون حمله نکن، بعد از اون دفاع کن. بعضی وقتا متاسفانه بد دفاع کردن ما موجب میشه که کار دشمن خبیث به صدا دشمن واقعا به معنی واقعی اینجا قصد توهین ما نداریم، نه واقعا با همه چیز ما در افتادن، با اعتقادات و فرهنگ ما در افتادن. راه مقابلش با برادر بزرگوار این است که ما هرچه دقیقتر، خالصتر، نابتر اسلام رو بویژه به نسل جوان، به جامعه و بویژه به نسل جوانمون، چون من خودم یه کسی هستم سالهاست با نسل جوان در دانشگاه در ارتباط هستم، ما هر طریق و هر این جوان ها اصلا از دین دمیده نیستن، علاقمند به دینن، منتها باید دین رو آنچنان که هست، اون دین فطری رو، دین ناب رو از طریق هر امکان و وسیله و تریبون و مدرسه و دانشگاه و منبر و شما مراسم، این مراسم عزاداری، مراسم مذهبی که اقامه میکنیم، یه جوری باشه خلاصه خروجیش نفس و خونسا کردن نقش دشمن و معرفی حد حتی بهتر و قوی تر اسلام باشه، اونچنان که واقعا بوده، دینی که کاملا با عقلانیت روبرو. دیگه خود شما اساتید از ما اونه که مخاطب هستن بهتر میتونن، دینی است که اصلا به قول حضرت علی میفرماید الانسانه و عقله، یا قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید المعرفت رأس مالی و العقل اصل دینی. یعنی معرفت و عقل و شما میبینید، من باز میخوام وقت برنامه تو نمیگیرم، شب عاشورا در اون لحظات حساس حضرت امام حسین علیه السلام در اون لحظاتی که واقعا یه نفرش هم یه نفره چراغ و خاموش میکنن، میگه هر کس میفرماد هر کس از نظر بسیار عقل به اینجا رسیده که حسینی بماند بماند، اون کسی که رو درواسی داره و تعارف داره باشه بره، ما اینجا سیاه لشکر نمیخوایم، ما اینجا به صدا مسلمان آگاه عاقل آزاده میخواد. این یه دینی با یه همچین مشخصاتی که بنده ناتوان و بیسواد میخوام راجع بهش صحبت کنم، یه همچین چیزی به صورت دینی واقعا همچین گوهری اگر درست معرفی بشه، بزرگترین دشمنان بشری که دشمنان دین هم هستن، دشمنان انسانیت هم هستن، نمیتونه از پسش بر بیاد. بنابراین من در پاسخ به فرمایش شما عرض میکنم، ما از درون باید قرص و محکم باشه، باز فرصت تو همین برنامه‌ای بوده که رادیو معارف داره، رادیو ما، تلویزیون ما، امکان که داریم در برابر این حجمی سنگینی که علی دین انسان ساز و تمدن ساز اسلام شده بتونیم به بهترین وجه استفاده کنیم.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. البته رادیو گفتگو هم در همین راستا حرکت میکنه، الحمدلله برنامه بسیار خوب و متنوعی هم در این حوزه داره. با شما بزرگوار خداحافظی میکنم و از شما التماس دعا دارم.
ممنونم، تشکر از وقتی که در اختیار من
بزرگوارید. خدا نگهدار شما. خب شنوندگان محترم، یک فاصله میگیریم، مجدد در خدمت شما عزیزان هستیم.
همه برادران و خواهران نمازگزار عزیز را دعوت می کنم به توشه برداری از این روز و این ماه، این ایام پربرکت، این ساعات مغتنم که حقیقتا اگر ما با چشم باز و دل نورانی نگاه کنیم به این روزها و شبها و ساعات و دقایق، ارزش آنها را برای سعادت خود، برای آینده خود، برای معنویت خود، برای دنیای خود خواهیم دانست، چون این روزها و این ساعات را خداوند مالک الوجود و خالق الخلق که همه چیز متعلق به اوست شرافت بخشیده است و ارزش داده است و ما را در استفاده از این ساعات و ایام و لیالی مفتخر به اذن خود و هدایت خود فرموده است. بهترین توشه ها در این ساعات با برکت انس با خدای متعال، رو کردن به او، دل بستن به او، خواستن از او، سخن گفتن با اوست. و عزیزترین چیزی هم که از خدا می‌خواهید در این ماه، در این روزها تقوا باشد. و اسعدنی به تقواک ولا تشقنی به معصیتک. سعادت در تقواست، دنیا در تقواست، آخرت در تقواست، فتح و پیروزی در تقواست، گشایش در همه امور و فرج الهی در تقواست. تقوا، پرهیزگاری از خدا بخواهیم که دل با تقوا به ما عنایت بکند، یعنی دل ما به جای این که جذب هوسها و هواها بشود، انگیزه ها ما را، انگیزه های دنیایی و مادی و شخصی و حقیر، ما را به سوی خود جذب کند، اراده خدا ما را جذب کند، محبت خدا ما را به خود جذب کند.
خب آقای دکتر کیان، سوالی که از حضورتون دارم این که رابطه علم و دین چگونه است و آیا اینها با هم تقابل دارن یا نه رابطه بسیار خوبی هست؟
اتفاقا بحث اساسی همین هست. اصلا اگر ما بخوایم راجع به سنت و مدرنیته و عقل و دین و مدرنیته و دین صحبت بکنیم، قبل از اونها اتفاقا بایستی راجع به علم و دین صحبت درست. بکنیم. یک تقابل کاذبی درست شده که دین با علم تقابل داره، دین با علم تعارض داره. خب از یک جهت این درست بوده، یعنی خواستگاه این شبهه، خواستگاه این حرف که مغرب زمین بوده، این درست بوده، به خاطر اینکه همونطور که عرض کردم در قرون وسطا در واقع علم به مهمیز دین کشیده شده بود، یعنی علم تابع دین شده بود، یعنی آزادگی دین به آزادگی علم به اسارت کشیده شده بود و این اسارت باعث شد که بالاخره زنجیر پاره بشه و علم آزاد بشه. تصور این شد، ببینید آخه وقتی در یک جای یک اتفاقی میفته، یکی از بدترین اتفاقهای بعدی اینه که این رویداد رو ما تعمیم بدیم به کل جهان. این کار اشتباهیه، برای اینکه هر رویدادی برای خودش یک به اصطلاح اتیولوژی داره، یک روندی داره، یک خواستگاهی داره، از یه جایی منبعث شده، اون خواستگاه رو بایستی شناخت. خواستگاه تقابل عقل و دین، علم و دین و مدرنیته و سنت جایگاه غرب بوده، اروپا بوده، در اونجا دینی حاکم بوده که اون دین انقدر ظرفیت نداشته که بتونه پیشرفت علمی و عقلگرایی رو هم حتی پوشش بده، چون نتوانسته پوشش بده، قاعدتا تقابل ایجاد شده و اتفاقا تقابل خیلی سنگین و خونینی هم بوده و در اتفاقی که افتاد همین بود که زنجیر پاره شد و علم و عقل و انسانگرایی و آزادگی و مدرنیسم از یوغ استثمار و استعمار دین و مذهب جدا شد. این رو متاسفانه تعمیم دادن به این عنوان که هر دینی تقابل با علم، عقل، مدرنیته داره. نه، این نیست، هر دینی چنین نیست. باید ببینیم این کدام دین و با کدام ظرفیت. دینی تحت عنوان اسلام قاعدتا انقدر ظرفیت داره، این ادعای بنده نیست.
بله.
این رو حتی مستشرقینی که اومدن روی اسلام کار کردن مزعن هستن نسبت به این که اسلام انقدر ظرفیت داره که در حوزه اسلامی یعنی بین مسلمین چنین اتفاقی نیفتاده و نخواهد افتاد. اگر ما یک رگه هایی از این رو داریم میبینیم تو کشور خودمون یا کشورهای اسلامی داریم میبینیم، متاسفانه خلط مبحثه و خلط مبحث هیچ حکایتی از یک واقع امر و نفس الامر نمی کنه. عرض کردم به خاطر اینکه در دوره قرون وسطا متاسفانه شرایط بسیار شرایط تنگ و تاریک و خفقان آوری بود، بالاخره این نتونست دوام بیاره. درسته هزار سال طول کشید ولی بالاخره از این اسارت آزاد شد انسان. عرض کردم کلمه اندازه، حد، قدر یا اون چیزی که ما بهش عنوان مهندسی میگیم، خوبه این کلمه رو یک بار عرض بکنم که کلمه مهندسی که ریشش هندسه هست، هندسه اتفاقا از لغت اندازه گرفته شده، اندازه رفته به زبان عربی تبدیل شده به هندازه و هندسه و هندسه شده و مهندسی از این گرفته شده. بی رفته به بحث ما هم نیست اتفاقا، چون مدرن و مدرنیته یعنی اندازه و حد، بنابراین یعنی یک نوع مهندسی، مهندسی که همواره با عدد و رقم و خطکش و ابزار و اینها کار داره. حالا چرا این اتفاق در اسلام نمیفته و نیفتاده؟ به خاطر اینکه ذات اسلام یک ذات مدرنی خودش، در واقع اسلام مدرنه، اسلام مثل مسیحیت کاتولیک نیست که با مدرن و مدرنیسم مشکل داشته باشه. حالا عرض میکنم یک تفاوتی بین مدرنیسم، مدرنیته و مدرن وجود داره. ببینید ما یک بار صحبت از هر چیز جدیدی میکنیم به عنوان مدرن. خب هر چیز جدیدی به این معنی، چون خیلی کلمه عامیه، هر چیز جدید که لزوماً بد یا خوب که نیست که، یعنی صرفاً بگیم هر چیز جدیدی بد است، هر چیز جدیدی خوب است، این که حرف غلطی است. هر چیز جدید یک پدیده است، هر پدیده ای رو خودش رو باید ارزیابی کرد. صرف این که پدیده ای جدید هست لزوما بد نمیشه یا لزوما خوب نمیشه. اینو به لحاظ استدلالی عرض میکنم، به لحاظ ملاک عقلی و عقلایی عرض میکنم. بنابراین باید ببینیم هر پدیده نوعی خودش ارزیابی بشود. اگر این پدیده یک دستاورد بشری به معنی یک دستاورد مادی و یک دستاورد تکنولوژیک هست، قاعدتا مشکل ایجاد نمیکنه. بله بعضی از جدیدها فکر هستند که اتفاقا خود مدرنیسم خودش به معنی یک مکتب فلسفیه. حالا ما مدرنیسم و مدرنیته رو از منظرهای مختلف میبینیم. ما مدرنیته زیبایی شناسی داریم، ما مدرنیته فردی داریم، مدرنیته اجتماعی داریم. میخوام این واژه ها تا حدودی به چالش کشیده بشه که معلوم بشه که دعوا اصلا کجاست. به قول علما تحریر محل نزاع بکنیم، اول ببینیم محل نزاع کجاست، بعد ببینیم که حق با کیست. بالاخره من در واقع دارم تحریر محل نزاع فعلا میکنم، پاسخ رو بعدن عرض میکنم، اول نزاع معلوم بشه. آیا ما نزاعی تحت این عنوان داریم که اصولا دین، حالا به صورت ویژه دین اسلام؟ ببینید وقتی ما اینجا بنده صحبت از دین میکنم به معنی عام کلمه نمیگم دین، حتما این دینی که بنده عرض میکنم برخواسته از واژه اسلامه. ما اسلام رو دین معرفی میکنیم. ببینید خودشون قائل به این هستند، خود مسیحیان و یهودیان قائل به این هستند که این کتاب ها توسط مسیح، حضرت مسیح و حضرت موسی علیه السلام نه آمده و نه نوشته شده، بلکه بعد از تاریخ این دو پیامبر بزرگ افرادی نشستن این کتاب ها رو نوشتن. منتها نهایتا میگن که این کتاب هایی که نوشته شده الهاماتی بوده از سوی خدای متعال، یعنی خدا ناظر بر نوشتن اینها بوده.
درسته.
به هر حال قائلم به این که بشر نوشته، در حالی که قرآن چنین نیست. قرآن بشر نوشت نیست، قرآن وحی است آسمانی از سوی خدای متعال بر قلب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حالا بعدن این به نگارش که در میاد، بله می نوشت. در زمان خود رسول خدا وقتی وحی نازل میشد میفرمودن علی جان بنویس آنچه که بر من نازل شده، بنویس، می نوشتن. خط امیرالمومنینه، اما آنچه که کلمات و جملات نازل شده عین جمله و کلمه خدای متعال.
هیچ دخل و تصرفی در اصل
هیچ
نشده.
هیچ دخل و تصرفی درش نشده. اونها قائلند که مفهوم از خداست، ولی نوشته بشره. حتی نوشته ی حضرت موسی و حضرت عیسی هم نیست. خب این یه تفاوت اساسی البته. گرچه ما به لحاظ شناخت حقیقی ماجرا، منهای اینکه حالا مسیحیان یا یهودیان چی میگویند، منهای گفته اونها، ما اتفاقا ارزش این دو پیامبر بزرگ رو بیشتر از اونی که خود اونها میگن قائل هستیم. به چه معنی؟ به این معنی که آنچه که بر این دو پیامبر عظیم الشان نازل شده از سوی خدای متعال بوده و بر قلب اونها هم نازل شده اتفاقا، منتها کلمات و جملات رو خودشون گفتن. یعنی خود حضرت موسی کلمات رو گفته، غیر از ده فرمان. ده فرمان عین کلمات خداست، اما بقیه تورات، حالا که تنخ بهش میگن، در واقع 39 کتابه. اون 39 کتاب رو حقیقت این است که نه 39 کتاب، منظور ما توراته کلا. تورات آن چیزی است که بر قلب حضرت موسی نازل شده، حضرت موسی به لغت خودش، به زبان خودش اونها رو بیان کرد. این تفاوت اساسی با قرآن داره که قرآن کلمات پیغمبر نیست، بلکه کلمه خداست. توجه فرمودید؟
بله.
این که عرض میکنم بشر نوشته، انسان نوشته اینها رو. من نمیخوام جسارتی کرده باشم، قصدم این است که آنچه که خودشون حتی میگویند بشر نوشته است. از این جهت اون کتاب ها قابلیت اعجاز نداره، در حالی که قرآن معجزه جاوید خدای متعاله. خب این کتاب ها به این شکل نوشته شده. یک اتفاقاتی افتاد و این اتفاقات باعث شد که سوالاتی در ذهن مردمان شکل بگیره و این سوالات رو اربابان دین نتوانستن پاسخ بدن و این نتوانستن در پاسخگویی باعث شد که چالش بالا کشید، بالا گرفت و این بالا گرفتن نتیجتاً به یک انقلابی، به یک رویداد بزرگی منجر شد که اون اسمش رنسانسه. پس رنسانس زمانی اتفاق افتاده که دین به معنی مسیحیتش یا یهودیتش نتوانسته پاسخ قاطع و پاسخ عقل پسند نسبت به تقابل این دین با علم و مدرنیته رو اعلام بکنه. این خواستگاه اصلیه. اما اشتباه اینجاست که ما بیایم این موضوع رو تسری بدیم و تعمیم بدیم به همه ادیان آسمانی و به همه پیامبران الهی و اصل پیامبری حضرت موسی و حضرت عیسی علیهما سلام الله تعمیم بدهیم. این خلط مبحثه. حالا از اینجا دعوا شروع میشه. چون این دعوا به این شکل شروع شده، ادعی که اومدن دین شناسی کردن، یک پیشفرض‌هایی گرفتن و بر اساس اون پیشفرض‌ها اون وقت ادعای خودشون رو به نظر خودشون استوار کردن. من با اون پیشفرض‌ها مشکل دارم. میخوام اون پیشفرض‌ها رو به چالش بکشم. خیلی نمیخوام مفصل، اصلا برنامه اجازه نمیده مفصل راجبش صحبت بکنیم، ولی من اشاره‌ای بکنم. ببینید، همه جامعه شناسان و دین شناسان از اینجا شروع میکنن، میگن که دین از توتم و تابو شروع شده، توتم پرستی.
این توضیح میدید توتم پرستی چی هستش؟
ببینید، میگن که توتم، اگه ما بخویم ترجمه خیلی سلیسی ازش بکنیم، به معنی بوته.
درست.
توتم به معنی بوته، یعنی یک چیز مقدس. هر چیز مقدسی رو میگن توتم. حالا چرا توتم هست؟ به خاطر اینکه میگن ما اطلاعات زیادی از ادیان اولیه، ادیان قدیمی نداریم و فقط میدانیم که اونها چیزهایی رو میپرستیدن و اون چیزهایی رو که میپرستیدن اونها چیزهایی بوده که مادی بوده و خودشون ساخته بودن. اینها توتم، توتم ها اونهایی بودن که ساخته دست بشر بوده. حالا نهایتا این ساخته یا یک ساخته فیزیکی بوده یا یه ساخته نقاشی بر در و دیوار غارها بوده یا حکاکی روی سنگها بوده.
یعنی صرفا فقط بوته، حالا چوبی، سنگینا نبوده، هر آن چیزی که حالا
هر آن چیزی که بشر ساخته هر چیزی که بشر ساخته حکایت از این میکنه که این دین اولیه بشر بوده، خواستگاه دین این بوده.
بله.
بنابراین خواستگاه دین توتمه. افرادی که کتاب نوشتن یا مطالعه کردن در این باب، یکی از مهمترین کسانی که در این باب کتاب نوشته آقای امیل دورکیمه. امیل دورکیم کتاب تاریخ طبیعی دین نوشته و در اونجا از توتم شروع کرده. چگونه استدلال میکنه؟ شما این استدلال رو ببینید. من میخوام این استدلال رو به چالش بکشم. همه کسانی که در جامعه شناسی و فلسفه دین صحبت کردن غیر از مسلمانان، اینها ناگزیر یا مسلمانانی که حتی بعضیاشون آلوده شدن به فکرهای توتمیسم، اینها متاسفانه این شکلی شروع کردن. من میخوام جواب این آقای امیل دورکیم رو بدم.
درست.
امیل دورکیم میگه که میدونید چرا ما قائل به اینیم که ادیان اولیه با توتم پرستی شروع شده؟ به خاطر اینکه هر چی جستجو کردیم روی حکاکی های روی سنگ ها، روی دیوار غار ها، هر چی پیدا کردیم اشکالی بوده که اون اشکال حکایت از این داشته که اینها مقدس بوده پیش اون انسان های نخستین. مثلا خورشید کشیدن، ماه کشیدن، زرافه کشیدن، شیر کشیدن، اینها نشون میده که اینها رو میپرستیدن. خورشید پرست، ماه پرست، ستاره پرست، کمان که بعدن هم ما دیدیم پرستش اینها بین آدمیان دیده میشده. میگه که پس بنابراین انسانها توتم پرست بودن، توتمیست بودن. حال من سوال میکنم از آقای دورکیم که آقای دورکیم، شما که بر اساس آنچه که روی دیواره غارها مشاهده شده است چنین استنباطی میکنین، من سوال میکنم از شما، اگر یک انسانی در همون زمانها که توی غارها زندگی میکردن خدای یکتای یگانه نادیدنی رو میپرستید، چی روی غارها میکشید؟ شما متوجه میشدی که خدای یکتای نادیدنی رو میپرستیده؟ اگه دایره میکشید که میگه خب دایره پرست بوده، اگه مثلث میکشید میگفتی مثلث پرسته، اگر خطوط اسلیمی میکشید میگفتی خطوط اسلیمی پرسته، هر چی میکشید میگفتی اینو میپرسته. خط که نبود اون زمان بنویسه من الله پرستم، من خدا پرستم. از این شکلها شما اینو در آوردی، چه شکلی میکشید؟ این میتونید فرض کنید که یه انسان موحد قائل به این که خدای نادیدنی بر جهان حاکمه میخواد روی دیوار اینو به آیندگان منتقل کنه، چی میکشید؟ شما میفهمید این مفهومو ازش؟ جواب ساکت. و چون جواب نداری نمیتونی چنین ادعایی بکنی، ادعات باطله. توجه فرمودید؟
در حال اعتقادی که هستش اینکه بر اساس حالا اون نگاه فطری همه خداپرست هستن. حالا
ما اینو قائلیم.
بله.
ما اینو قائلیم.
و مگر اینکه حالا عکسی ثابت بشه. الان بر اساس همون مواردی که فرمودید، تصاویری که هستش، قاعدتاً ما اصلو میذاریم برای اینکه انسان‌ها موحد بودن، و مگر اینکه حالا بالاخره نشانی باشه که میفرمایید اصلا چنین چیزی هم نبوده.
در واقع من میخوام استدلال رو بشکنم. میخوام بگم این طرز بیان اشکال داره.
درسته.
یعنی ناقصه و شما نمیتونید تعمیم بدهی. از این چیزی در... از اون چیزی که شما میخوای از این در نمیاد. بحث این است.
حال علتی که اینقدر اصرار داشتن که این موضوع رو به هر حال جا بندازن و نگاهشون این بوده که بالاخره غیر خدا پرست بودن انسان‌های ابتدایی چی بوده؟ یعنی
خب همینو میخوان بگن دیگه. ببینید اینا به اصطلاح شیپور رو از سر گشادش دادن. ببینید این عرض کردم پیش‌فرض، این پیش‌فرض‌ها پدر انسانو در میاره.
یعنی با یه پیشفرض غلط یه نتیجه کاملا غلط‌تر می‌گیرن.
بله. اگه پیشفرض ما غلط باشه قطعا نتیجه غلط خواهد بود.
بله.
اینا پیشفرضشون اینه که اصولا ماتریالیسم حاکمه.
درست.
اصولا خدایی در جهان نیست. تمام تلاش همین الان، همین امروز آتئیستا چی دارن میگن؟ آتئیستا میخوان بگن که جهان از بیگ بنگ شروع شده. آقا خدایی نداشته، از بیگ بنگ شروع شده. همه جور تلاش میکنن که دین رو ببرن زیر سوال. حالا بحث مورد نظر ما، مدرنیته و دین، عقل و دین، علم و دین. میخوان بگن اینات با هم دیگه تعارض دارن، چون علم که پذیرفته است، عقل که پذیرفته است، مدرنیته که پذیرفته است، اینا که ثابته. پس اونی که با اینا مقابله داره باید از بین بره و اون دینه. ببینید نزاع اینجاست، پیشفرضه. این با این پیشفرض خود جلو من این پیشفرض رو میخوام بشکنم.
بله. حالا راه مقابلش چیه؟ ما بتونیم برای
راه مقابله
مخصوصا حالا علمای ما، اساتید ما، دانشگاهیان ما بالاخره به نوعی افرادی هستن که تأثیرگذار هستن در بخش‌های مختلف جامعه. ما به هر حال نیاز داریم که مقابله کنیم با این نوع تفکراتی که حالا از اونور دارن ترویج میکنن، تبلیغ میکنن که جامعه ما رو به اون سمت و سو هدایت کنن. حالا بعضی از افراد ناآگاه هم شاید به هر حال بپذیرن، ولی در مجموع خب جامعه دیندار ما این موضوع رو نمیپذیره. ما برای مقابله با اینها باید چه کاری انجام بدیم؟
همین رو هم عرض میکنم دیگه. عرضم همینه که وقتی محل نزاع معلوم شد، حالا ما باید ببینیم که علم چیست، عقل چیست، مدرنیته چیست. اگر اینها چیستی اینها معلوم شد، و دین چیست.
بله.
وقتی چیستی اینها معلوم شد، اون وقت معلوم میشه که مقابله دارن یا نه مقابله ندارن. مقوله علم نالج هست ولی مقوله علم ساینس نیست، چون از اون جنس نیست، از اون مقوله نیست. پس تفاوت سنخیت اصلا وجود داره. تفاوت سنخیته. مثل این میمونه که شما مثلا یک بشکه آب رو بخواید با یک متر سانتیمتری اندازه بگیرید. متر سنجه‌ای نیست برای سنجش مقدار آب. مقدار آب باید با متر مکعب یا با لیتر سنجش کرد. منظورم اینه که اصلا خلط مبحث شده است. به این تعبیر اصلا دین با علم مخالفتی نداره. اصلا مغایرتی نداره.
در یک راستا هستن در اصل.
نه تنها در یک راستا هستن. اصلا میخوام بگم که دین در واقع از امور ثابت حرف میزنه که هیچ مغایرتی با امور متغیر علم ندارد. حالا این بحث خیلی مفصل تر از اینه که عرض کردم. من فقط ورود کردم به بحث که معلوم باشه آقا اساساً مدرنیته با دین مغایرتی ندارد. اون اگر اسم دین رو سنت هم حتی بگذارید، در حالی که ما اسم دین رو سنت نمیگذاریم،
درست،
حتی اگر سنت هم اسمش رو بگذاریم مغایرتی ندارد. بله، یه وقت هست شما میگید که در پرتو مدرنیته یا تجدد طلبی، آخه یه چیزی که ما رو بیچاره کرد تو این مملکت متاسفانه تجدد طلبی و تجدد خواهی بود. اسمش قشنگه ولی محتواش خرابه. یعنی تجدد طلبی رو مساویس با ضدیت با دین گرفتن. میرزا ملکم خان، نمیدونم تقی‌زاده، اینها اومدن این حرف رو مطرح کردن. این کار رو مشکل درست میکنه. حالا بحث خیلی مفصل تره، متاسفانه من نرسیدم بگم. فقط دلم میخواست یه جمله ای از این خانم آن ماری شیمل عرض بکنم که ایشون یک به اصطلاح دینشناس آلمانی است، مرحوم شده، چند سال پیش ایشون مرحوم شد. آن ماری شیمل، ایشون دو تا دکترا داره، در آلمان زندگی میکرده، دکترای ادیان و دکترای ادبیات داره. روی اسلام خیلی کار کرد و برای اینکه به متون اسلام به اصطلاح تسلط پیدا بکنه زبان عربی رو خوب یاد گرفت و اتفاقا مترجم قرآن به زبان عربیه. ایشون که اتفاقا وصیت هم میکنه که اگر من زمانی که من مردم روی سنگ قبر من این حدیث نبوی رو بنویسید که الناس نیامون ازاماتون تبهو، مردمان مرد خواب خواب هستند و وقتی میمیرن تازه بیدار میشون. اینو رو سنگ قبرش نوشتن. ایشون میگه که خودش میگه چجوری شد که من با اسلام آشنا شدم و شیفته اسلام شدم. همطور که تاریخ اسلام رو مرور میکردم رسیدم به یکی از جنگ های امیرالمومنین و توی این جنگ اون کسی که با امیرالمومنین داشت گفتگو میکرد راجع به اصطلاح استراتژی جنگ و تاکتیک های جنگ گفت که ما برای اینکه به دشمن تفوق پیدا بکنیم به جای اینکه از کوه و دشت عبور بکنیم بهتر اینه که یه راه میانبر اینجا هست، از نیزارها عبور بکنیم.
درست.
امیرالمومنین فرمودن که نه، ما از نیزار نمیتونیم عبور کنیم. گفت چرا؟ بهترین راه همینه. امیرالمومنین فرمودند که نگاه کنیم پرنده رو که تخم گذاری کرده و جوجه داره، ما اگه بخوایم از سطح نیزار رد بشیم اینو باید نابودش کنیم و من نمیخوام چنین کاری بکنم.
چه نگاه زیبا و قشنگ، اونم در حالا برای بحث حرکت نظامی. خب خیلی نشون میده که چقدر مهربان و نسبت به
این جایگاه امیرالمومنین نشون میده که امیرالمومنین در واقع سمبل دین ماست.
بله، بسیار عالی، بسیار سپاسگزارم از شما که با ما بودید در این برنامه. در انتهای برنامه امروز یادی میکنیم از عالم ربانی حضرت آیت الله سید جعفر طباطبایی نژاد که قرار بود در این برنامه با ما همراه باشن که متاسفانه چند روز پیش به دیار باقی شتافتند. انشالله که با اجداد صالحین و طاهرینشون محشور باشند. همچنین سپاسگزارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که تا این لحظه با ما همراه بودید. به اتفاق سایر همکارانم و تهیه کننده خوب برنامه جناب آقای فریدون ماهر با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. در لحظات افطار و سحر ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. التماس دعا و خدا نگهدار.
دوستی با اهلویت فوق‌العاده است، بی نظیر، غیر قابل بیان. اصلا این نبودن، من یه آدمی بودم که اصلا شاید هیچ کس نگام نمی کرد، هیچ کس اصلا، خیلی الان این چادری که سرم کردم قبلا این نبودم. خیلی ممنونم که آقا نگام کرد، باعث شد چادری بشم. ارسیه یه مادرم رو نگه داره.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش‌گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست. حجاب اینهاست، اینو باید خیلی قدر دانست و از اسلام باید تشکر کرد به خاطر مسئله حجاب، جزو نعمت‌های الهی است.
حجاب خود بنازه که به تو خدا عطا کرد کرمی عظیم خواهر به تو ذات کبریا کرد به تو خواهر مسلمان دو صد افتخار دارم که تو را عزیز و لایق به خدا قسم خدا کرد به خدا